اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ضاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بلية والحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا ان شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت خب امروز در محضر روایات شریفی که هستیم این روایات شریف در دو عنوان انشاءالله در خدمتش هستیم. یکی آیه شریفه هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله که روایتی زیل این آیه شریفه وارد شده انشاءالله در خدمتش هستیم. و روایت دیگر در باب عرش و کرسی که باب عرش و کرسی انشاءالله خواهیم گفت که از اشرف ابواب است و خیلی مباحث انشاءالله گران قیمت و عظیم انشاءالله در اون بحث خواهد آمد. منتها سعی میکنیم در باب عرش و کرسی چون روایات متعددی وارد شده و هر کدام بیانی داره سعی میکنیم که باب رو به انتها برسونیم، بعد انشاءالله یه جنبندی در کل روایات داشته باشیم. تو مرتبه اول در باب عرش و کرسی روایات رو به اجمال عبور میکنیم انشاءالله تا جمع بین روایات رو در انتها داشته باشیم، چون یه بحث معرفتی دقیقی است انشاءالله نکاتش رو خدمت دوستان داشته باشیم. بلکه انشاءالله اگر زنده باشیم امروز و فردا این باب عرش و کرسی رو هم بتونیم به نتیجه برسونیم و ازش اون یک نگاه در وجودمون ایجاد بشه که دیگه روایات و آیات باب عرش و کرسی رو که میبینیم مفهومش رو آشنا شده باشیم. در روایت اولی که در خدمتش هستیم فی قوله تعالی و والذی فی السماء الهون و فی الارض اله میگه هشام ابن حکم ابن ابی عمر نقل میکند از هشام که روایت بسیار خوب و دقیقی است، میفرماید که قال ابو شاکر دیسانی دیسانی ان فی القرآن آیتن هی قولنا در قرآن شما. چون ابو شاکر دیسانی خب زندیق بود و حالا زندیق بود آیا سنوی بود یا اینکه مادی بود؟ هر دو نسبت رو پیش دادن که این ابو شاکر دیسانی مادی بود یا نه سنوی بود، که هر دو نسبت به ابو شاکر داده شده. از این روایت هم که در خدمتش هستیم هر دو نسبت استفاده می شود که حالا عرض خواهی کرد بله در اون روایت داشتش که در انتها مسلمان شد ولی تو این مناظراتش و مجادلاتش مسلمان نشده بود و در باب مناظرات اینجا هشام نقل میکند که ابو شاکر اومد پیش من و به من گفت در قرآن شما آیه ایست که دلالت بر دین ما میکند، دلالت بر قول ما میکند و قول ما را تصویر میکند. حالا قول ما آیا طبیعت و در حقیقت این که طبیعت اصل است باشد یا این که سنبی باشد؟ هر دو احتمال دادن که هر دو تو این آیه با برداشت او از این آیه هر دو سازگاره. در این آیه شریف می‌فرماید که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، تعبیر خیلی تعبیر عالی است، منتها ابو شاکر اشتباه برداشت کرده، گفته این آیه شریف سلام علیکم این آیه که می‌فرماید هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، یعنی در آسمان یه اله است در عرض هم اله دیگری است، یعنی عرض اله خودش را دارد و آسمان اله خودش را دارد، استفاده کرده از این که ظرف رو که فی الارض و فی السما هست رو متعلق گرفته به چی؟ به اله، یعنی اله عرض و اله آسمان شده، لذا بر بیان خودش استشهاد کرده که شما هم قائل به سنویتی. اگر بگیم که اهورا و اهریمن که در آسمان اهوراست و در عرض اهریمن که دو اله هست، اگر سنوی باشد، اگر مادی باشد، میگه اونی که در عرض است که اله عرض است، اله عرض چون تعلق به عرض دارد عرضیست، اله عرض است و تعلق به عرض دارد و فعل عرض قیدشه لذا عرضیست، لذا حرف ما ثابت شد که خود به صلاح عالم دنیا موجد خودش خودشه، از غیر ایجاد نشده. میگه خب کلام به همین سادگی هم نیست. الان خب درسته ما در محضر روایات حضرات معصومین خیلی بودیم و اینها رو دیدیم و شاید تو نگاه اول برامون خیلی آشکار بیاد، اما اینجا هشام ابن حکم به طبعات در موردش بارها و بارها روایات سنگین اون بحث هایی که گاهی وقتی القاء معنا میکرد حضرت به هشام، به هشام میگفت هشام خوب فهمیدی اخدیمت یا هشام، فهمیدی خوب. هشام میفرماید بعد از اون که اون فرمایش رو حضرت برای من فرمود، در هیچ مجادله و هیچ محاجه ننشستم و بلند نشدم مگر این قالب بودم. ممکنه حالا اونا بعد از این مسئله باشد، چون در اون انتها آخرین بحثایی با ابو شاکر داشت، ابو شاکر مسلمان شد، اما در اینجا که هنوز شاید مثلا قبل از اونجا باشد، قبل از اونها باشد، هنوز به اون رشد کامل نرسیده باشه. ولی هشام از ابتدا قبل از اینکه مسلمان هم بشود، خب میدونید که هشام قبلش مسلمان نبود، گفتم ظاهرا قضیهش یه بار بساتونی قبلش مسلمان نبود. یه باری به عموش میگه که عموشون با امام صادق علیه السلام ارتباط داشته و عموش میگه منو ببر پیش در حقیقت جعفر ابن محمد، سوالاتی دارم. اونجا عموش میگه اومدم از امام صادق علیه السلام اجازه گرفتم که هشام به خدمت حضرت برسه، حضرت گفت مانع ندارد. هشام هم دم در بود و برگشتم بیام به هشام بگم که اذن داده حضرت. بعد یادم افتاد هشام خیلی جسور و بیباک و گاهی تنده، ممکنه بیاد یه جسارتی به حضرت بشه در اینجا. برگشتم عرض کردم آقا خلاصه این یه قدری مثلا، حالا مثلا آدم میخواد یه چیزی هم بگه به کسی که خودش مطلع خیلی سخته، در این حال یه جوری هم میخواد با ادب هم بگه که ادب محضر رو هم رعایت کرده. آقا مثلا ایشون یه قدری هم مثلا شاید نامناسب باشه. حضرت فرمود با خنده از که فرمودن که بهش رو بیاد میترسی بر من اتخب و فعلیه، بر من میترسی از هشام که بیاد مثلا یه چیزی بگه نه قلبه کند بگه چیزی بگه جسارتی بشه رو بیاد. میگه وقتی رفتم هشام رو گفتم آمدم، هشام جلسه اولش از خوابش از حضرت یه سوال مطرح کرد، روش برخورده برای جذب افراد سرکش، افراد سرکه سرکش بوده و فهیم سرکش، این تو جای خودش برای خودش خبره بوده، نیمد بینشینه تا اول خانش هست یه سوال ازش مطرح کرد. این میگه تا این سوال برای مطرح شد دیدم جواب ندارم، پشدم رفتم دوباره مدتی بر اذن خواست، دو مرتبه تا اومد حضرت یه سوال مطرح کرد، این شکست دقیق میکنید جواب نداره دیگه، این خودش رو به یه کسی که برتر از اون نیست. دفعه سوم اومد خواهش کرد که یه وقتی برای من بگیر از حضرت، حضرت رو بهش بگو فردا بیاد به صلاح فلان جا، قرار بیرون گذاشتم. هشام اینقدر علاقه من شده بود، هم مسلمان نشده، یک ساعت میگه زودتر رفتم اونجا نشستم منتظر حضرت، یک ساعت زودتر از وقت که قرار داشتیم رفتم تا حضرت اومد. وقتی حضرت رو دیدم هیبت حضرت آنچنان من رو گرفت، هر چی کردم نتونستم حرف بزنم. تا مدتی به سکوت گذشت تا اینکه حضرت حرکت کردن بر مکتبی که بودن به سمت مغازه های مثلا شهر حرکت کردن و من در حقیقت دنبال حضرت را افتادم و بعد یه باشه داره دیگه اون وقت راه شد. یعنی این اسب سرکش رو هم حضرت وقت گذاشت براش، هم با محبت و مهر باش برخورد کرد، هم در این حال از جلالش استفاده کرد. یعنی اون جلال و جبروت عالم هم گاهی کار ازش میاد، یعنی اینجور نیستش که فقط با گفتار باشه، یعنی با اون جاذبه های وجودی هم باید استفاده بکنیم. گاهی ایجاد اثرش هم اثرگذاره. همین ها یه رفتاره که باید خوب تحلیل بشه که چجور هشام رو تو اونجا جذب کرد. این هشام سرکش که تو همون آغاز جوانی که مسلمان شد که دیگه این جریانش رو قطعا بساتون عرض کردم که امام صادق علیه السلام توی جلسه نشسته بود به هشام گفت هشام اون جریان بصره رو نمیگی؟ یادتون افتاد؟ گفت آقا در محضر شما حرف زدن خیلی سخته. گفت نه وقتی من میگم بگید بگید. گفت چشم، شروع کرد به گفتن جریانی که اون عالم سنی منکر در حقیقت امامت در بصره که عالم قویی هم بود، هشام رفت اونجا جلسه درس او تو بصره عقب درس جوان نمیشه جوان بود هنوز نشسته اونجا و رو دو پا نشسته، اینجوری که یه خورده هم اومده جلوتر رو دو پا نشسته و اجازه سوال خواست. اون تفصیل جریانی که خیلی جالبه که اثبات کرد از یک مثلا بحث ساده و تمثیل در نظام بدن که قلب میخواهد و اقرار گرفت از او قبلش و بعد همین اقرار رو علیه خودش احتجاج کرد که وقتی تمام شد طرف گفت تو هشام نیستی؟ گفت من خلاصه کوفه آمدم. گفت اگر از کوفه آمدی هشامی، از کوفه اومدی که شما بعد اونجا بغض میگه تا آخر جلسه دیگه اون عالم بزرگ که مسند درسش بود تا آخر جلسه که هشام اونجا بود حرف دیگه نزد. هشام جوان تازه. حالا میخوام بگم این هشام اینجا با این استدلال گیر افتاده. حالا همینا رو مقدمه چیدم برای این که این هشامی که این قوت و قدرت رو داشته و حضرت دعاش میکنه چقدر که این هشام یا هرکی رو به اصطلاح سنگین و سخت میشه و وقتی مسلمان میشه حضرت میاد خدمت چند مورد بوده که افراد خیلی قدری وقتی ایمان میآوردن میشه حضرت اصلا تو روایت داره هر کی از مصر و شام ایمان میآورد چون اینا معاند بودن ایمان میآورد به حضرت حضرت معلم اهل مصر و شام رو هشام برافتاده یعنی میسپردش به هشام برای رشد بعد از که مسلمان میشدن میگو کان معلم اهل مصر اهل مصر و شام اهل مصر و شام معلمشون کی بودش؟ هشام بود بعد بفرماید هشام خوب از تربیت میکرد یعنی دارد حضرت از تربیت هشام نسبت به افراد رو دینامی تو سرگذشت هشام رو دیگه رجوع کنید به کتاب کشی در اونجا کشی نقل میکنه اینا همه رو در جریان جو بعد میگه راضی بود حضرت از این شخص و اینها کسانی بودن که در محضر هشام رشد میکردن و راضی بود حضرت از رشد اونها حالا این هشام اینجا میگه گیر کردم
جواب حضرت قول سندیت و تقویت بلکه منحصر میکنه در اون که اشکالش اون بود
از کردم هر دو احتمال داده میشه منتها هر کدام یه تقریری رو میطلبد هر کدام یه تقریری رو میطلبد هر دو استفاده میشه حالا دیگه خیلی میخوایم اونشو هر دو استفاده میشه که ممکنه سندی باشه ممکنه در حقیقت مادی باشه در اینجا میگه که فلم ادره دماغ و جیبو با این استدلالی که او کرد من نفهمیدم چجوری جواب بدم ندانستم چجوری جواب بدم فهجت تو رفتم حج معلوم میشه که حد حضرت امام صادق علیه السلام ایام دی حج بوده یا حجج تو در حقیقت مغلوب شدن اگر بگیم حجج تو مغلوب شدن اگر بگیم حجج تو یعنی رفتم به حج از این که بگیم حجج تو رفتم به حج با در حقیقت اون بیانی که در انتهای روایت دارد که در ادامه روایت دارد که وقتی که در حقیقت رفتی به اصطلاح فقدیم تو عبا شاکر وقتی که من برگشتم رسیدم فقدیم تو عبا شاکر رفتم میشه عبا شاکر اینجا نشون میده که در حقیقت چی هستش یا خود حضرت میفرماید که اذا رجعت الیه وقتی رفتی برگشتی به سوی او به سوی عبا شاکر نشون میده که اینا چی هستش اینا همه معلوم میشه که یک رفت و برگشت مکانی هم در کار بوده که شاید حجج تو باشد اما حجج تو هم باشد که بعضی قرائت کردن صحیحه یعنی محجوب شدم مغلوب شدم در اینجا بله از کردم دیگه اینا همه دلالت دارد در این که رفت و برگشتی بوده توش که حجج تو اولاست اما بعضی حجج تو خوندن حجج تو هم منافق نداره میگه محجوب شدم اما دلالت ندارد که نرفتم نفی رفتن رو نمی کنم اما حجج تو نشون میده اصلا حضرت رفته بوده چی؟ رفته بوده مکه و اینم رفته اونجا از حضرت چون حضرت مدینه هست اما وقتی رفته مکه معلوم میشه که رفته اونجا و از حضرت سوال کرده بعد میفرماد که رفتم مکه فخبر تو ابو عبدالله علیه السلام این جریان رو برای حضرت عرض کردم فقال آزا کلام زندیق خبیثم این کلام زندیق خبیثی است که استفاده کرده یعنی اینجوری نیست که این کلام از یه قلب سالمی در اومده باشه که راحت از این استفاده این کلام ظاهرش دلالتش اینجوری نیست از دلالت اولیه این کلام این استفاده نمیشه خیلی باید کسی کش فهم باشد تا این فهم رو کرده باشد گاهی بعضی حرفا ذهن کش میخوان تا بفهمه ذهن راست اون حرف رو راحت نمیفهمه چون حرف کجه یه موقعی فلسفه قلب رو مباحثه میکنیم با یه در دوستانمون خیلی سالش بعد یکی بودی حرف خوب داری که از هم بحثه رو گفت این فهمی بعضی از این حرف ها ذهن کچ میخواد ما میخواد با ذهن راست بفهمیم نمیشه فهمیده خوب نمیشه با ذهن اول کچ کنیم که این حرف کچ رو ذهن کچ میفهمیم و الا با ذهن راست حرف کچ رو نمیشه فهمیم حالا اینجا هم حضرت میفرماید که هازا کلام و زندیق خبیث اذا رجعت الیه وقتی به سوی او برگشتی فقل له خیلی تنزیل ساده و خوبی کرده گفته که از این سوال کن مس مکفل بالکوفه، اسم تو در کوفه چیه؟ معلوم شه که تو کوفه بوده دیگه. او مس مکفل کوفه، اسم در کوفه چیه؟ فانهو یقول فلان، مثلا میگه ابو شاکر، درسته؟ فقل له مس مکفل بصره، بصره که میری به چی میگن؟ خب اونم میگه بازم ابو شاکر دیگه، درسته؟ میگه فانهو یقول فلان، فقل کذلک الله ربنا فی السماء اله و فی الارض اله، که این اله یه حقیقت واحد است، در آسمان اله است و در عرض هم اله است، نه این که در آسمان یه الهی است و در عرض اله دیگری است. این فسما تقیید نمیزند اله را، اله مطلق است، اسم جامد است. اسم جامد وقتی اسم جامد شد، علم شد، چیه؟ چیزی بهش تعلق پیدا نمی کند که زرد به او تعلق پیدا نمی کند که بگی متعلقش در این اله هست. دقیق می کنی که باعث بشه که مقید بشه به این متعلق که زرد به تونستم عرض برسونم که این اسم که جامد و علم هست، این مطلق است و زرد به او تعلق نمی گیره. اما وقتی که در آسمان میان به او در حقیقت نگاه می کنند، او را اله می بینند. ارضیان هم که او را میبینن و او را طلب کنن اله میدانن. لذا این نه فقط فی الاسمان و فی الارض، بلکه هر جای دیگری غیر از این قابل تصور. فی الارش الهون، در عرش هم اله هست، فی الکرسی الهون. دقت میکنید هر جا که غیر از سما و عرض باشد، هم از عرش و کرسی، هم از مجرد ها، همه چی هستن هو الذی، اونجا هم اله هست. لذا این اله همون بحثی است که در قبل هم خوندیم که رابع ثلاثه است، یعنی خدای تعالی سومی صفا نیست. نه اینکه هو الذی فی السماء سماءون و فی الارض ارضون. هو الذی فی السماء که رنگ سما رو بگیره نیست، اولا. ثانیا هو تکرار نشده، او کسی است که هو اول اومده، هو الذی فی السماء الهون و فی الارض همون هو الهون، نه اینکه هو الذی فی السماء الهون و هو الذی، یکی دیگری ضمیر دیگری تکرار بشه که ضمیر باعث بشه که و هو. لذا مرحوم امام رحمت الله علیه زیر این آیه شریف که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن میفرماد از همون حیثی که اول است آخر است و از همون حیث ظاهر و از همون حیث باطن است، چون هو تکرار نشده. اگر فرمود هو الاول و هو الاخر، این احتمال بود، نه که اینجور قطعی، این احتمال بود که بگیم حیثیت اول و آخر یکی نباشه چون هو تکرار شده. اما هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون، این هو تکرار نشد. این دوم، یعنی دوم سومی، سومی این است که در انتها میفرماید و هو العلیم الحکیم، دو ملایه که او در حقیقت هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون و هو العلیم الحکیم، که او علیم حکیم است، چون در حقیقت فی السماء اله هست و فی الارض اله هست. الهیتش هم نه به معنای این است که معبود است، یعنی تار و پود همه عالم وجود متعلق به اوست، به عالم است و حکیم است، هم مدبر اونهاست، هم در حقیقت خالق اونهاست، هم عالم به اونهاست که احاطه به کل شیء. پس در حقیقت استدلال تو با همون مثالی که حضرت زد که به اسم خود او شخص، که دیگه این در این حال تعریضه به اون شخصه، در اینی که استدلال تعریضه، یعنی گاهی لزوم نداره که آخرین مرتبه استدلال که همین دو سه تا نکته بود که برای شما عرض کردیم، اینها رو امام بخواد برای یه نکته ساده که فرق میکنه که ذهن او باز شه. و تعریض هم هست، یه چیزی رو یه دفعه نشون میداد تلویزیون، خیلی جالب بود، یه سازمان مثلا خیلی قوی نظامی رمزی رو گذاشته بودن، بعد این رمز رو در حقیقت آزمایش گذاشته بودن که این آزمایش نه چی میتونه بفهمه که این رمز چی، بعد یه بچه کودن کمفهم از اینایی که عقب مونده ذهنی هم رمز این رو کشف کرده بود، یعنی اونی که خیلی سخت و سنگینه گاهی راه حلش ساده ترینه، یعنی برخلاف این که فکر کنم هر چی سخت‌تر باشه، اونی که در به لحاظ ذهن‌های به اصطلاح خیلی پیچیده ممکنه خیلی پیچیده باشه، یه راه حل خیلی ساده ممکنه داشته باشه. یعنی اینجا که در حقیقت این شخص فکر می‌کرد یک به اصطلاح نکته خیلی دقیقی رو بیان داد، حضرت داره با یه بیان ساده به اون نشون میده که فهمید اینقدر سخت نیست که تو فکر کردی، که تا فهم او هم بره زیر سوال. که بی خودی نپیچه بخواد کج نگاه کند به یه حقیقت راست. دقت میکنی؟ کج نگاه کردن به حقیقت با یه توجه در باید تنبه میخواد، اصلا استدلال هم نمیخواست، یه تنبه میخواست. بر چی؟ علم یعنی اسم علم مشتق نیست، در مقابل مشتق، یعنی جامده که لزوم فرمود اینجا اومده الهون که الله مشتق ازش بعضی گفتن، اما بعضی هم گفتن الله هم مشتق نیست، لذا وقتی الله میشه مشتق. اما اله عنوان چی هستش؟ عنوان در حقیقت جامده، اولا مشتق نیست و وقتی مشتق نبود و جامد بود کفایت میکنه برای اینکه ظرفش تعلق نگیرد، غیر از اون که خلاصه اله رو علم هم میدونن. حالا اگه علم هم کسی ندونه کفایت میکنه جامد بودنش. ولی
این آیه
که میتواند مولد
از
جسم آیه اله و
اون آیه
که میتواند مولد
الله
استماوات و الارض چی فرق میکنه؟ از کردم در اونجا که هو الله الله چی هستش؟ اگر کسی مشتقه اشکالی نداره، ولی اونجا تکرار نشده. هو الله فی السماوات و فی الارض که اونجا تکرار نشده، هو الله، او الله است. اگر اونجا گفته بود یه همچین شبهه ای ممکن بود کسی استفاده بکنن، شبهه رو استفاده بکنن، بعد دلیل میخواست برای نفیش که بگیم هو الذی فی السماء الله و فی الارض الله، که فی الارض و فی السماء متعلق بشه به الله. اما وقتی که هو الذی فی السماء الله این شبه ایجاد نمیشه، در اونجا هو الله فی السماوات و الارض، یعنی او در آسمان و زمین، دیگه اونجا تکرار نشده که همچین شبهه استفاده بشه. و
اضافه شده
جا؟ خب
هو الذی فی السماء الله چه چیزی اضافه تر از هو الله فی السماء؟ چون معنی که کردون هو الله فی السماء و فی الارض هم هست.
نه اینکه خب میگن الله جامد نیست، الله مشتقه، یعنی الله رو مشتق از اله میگیرن دیگه. وقتی مشتقه ممکنه کسی بگه ظرف میتونه بهش تعلق بگیره، اگر در رابطه با زمین یا آسمان آمده بود ممکن بود بگیم این الله زمینی است، چون ظرف بهش تعلق پیدا میکنه، چون به مشتق میتونه تعلق پیدا بکنه، اما اینجا تعلق نمیتونه پیدا بکنه دیگه. هو الذی فی السماء الهون. خب بعد میفرماید که فهجش تو فخبرت ابو عبدالله فقوم بعده فقول کذالک الله ربنا فی السماء الهون و فی الارض الهون و حضرت ادامه داد و فی البحار الهون و فی القفار الهون و فی کل مکان الهون. هیچ کدوم از اینا تکسر ایجاد نمی کنند و ضعف مقید نمی کنند. دقت میکنید؟ ضعف مقید قید نمی شود، الهون مطلق است، پس اله ارض نیست. این رو نیستش که هو الذی فی السماء الهون یعنی اله سما و فی الارض الهون که اله ارض، که اگر اله سما و اله ارض قید خورد پس اله سما و اله ارض دو تا میشن. دقت کردید؟ قید دارن دیگه، در حالی که الهون مطلق است و هیچ قیدی ندارد و ضعف و تعلق نمیگیرد. همون نیست که در حقیقت در ارض اله است، همون در حقیقت در آسمان هم اله است. لذا خدای تعالی محیط است، نه به نحو احاطه‌ای که مقید بشه به اون محاطش، محیط است نه به عنوان محیطی که به اون محاطش مقید بشه که محیط بر این باشد محیط بر دیگری نباشد. دقت کردید؟ محیط است نه محیط مکانی و وضعی که به این محیط شد به شیء که خارج از این باشه محیط نباشد، احاطه دیگری نسبت به او بخواد، نه محیط است به هستی او و قوام او به خدای تعالی است. لذا همه اشیاء اولا به شرطی است که همه به شرط شیء ها در حقیقت نگاه به او و با نظر او محقق میشن و تحقق پیدا میکنن. لذا هو الذی فی السماء اله، اون که اون اله مطلق است، اون حقیقت مطلق است. بله سوال داشتیم؟
با این مثالی که اولش حضرت فرمود از ابوشاید ابوشاید بپرس که اینجوری،
بله
میخواستم میگن که این در حقیقت یه مقدمه حذف شده دیگه، اونم که تو ذاتت در این دوتا مکان که تفاوت نکرد،
بله
و این تفاوت اسمهای تو ظاهرا تفاوتی داره،
یعنی حقیقت تو که ذات تو اونجا ثابته، هرچند خصوصیات تو فرق کرده، چون این بودنش در بسته غیر بودنش در خلاصه به سلاسی هست در کوفه است، اما این در خدای تعالی که مکان و زمان برای او تغییر ایجاد نمی کند لا بشرط است، این فقط یه تعنیس است و الا این تغییر در وجود این بوده. ابو شاکر در بصره از جهت وجودی و خصوصیات وجودی غیر از ابو شاکر در کوفه است از جهت خصوصیات تغییر داشت، چون این سعه ندارد، احاطه ندارد، اما در جهت ذاتش این حقیقت با اون حقیقت یکیه، اون مطلقش یکیه با این دوتا، اما مقیداتش، اما خدای تعالی که مقیداتش مقیداتی ندارد و تشخصش عین ذاتشه، نه تشخصش عرضه بر ذاتش باشد، تشخصش عین ذاتشه، هر جا که در حقیقت باشد ذات او در حقیقت همون تشخص اوست و هیچ قیدی ندارد. خب و فیل دار قول از قدیم تو فعتهی تو عبا شاکر، چقدر خلاصه اگر انسان رابطه بحث باشد، هرچند فاسده باشد، هرچند فاسده باشد خوبه. یعنی شما فرمایید ما امروز رابطه اون قطعه، اما رابطه از طرف ما قطعه. یعنی اگر ما دیل کنیم بخواییم در حقیقت سوال کنیم از محضر حضرات، رابطه اون قطعه، از اون طرف بخره راه نداره. اگر رابطه قطعه از این طرف قطعه، اگر دوران قیبته قیبت از بدنه، لذا فاصله نزدیک تر. یعنی اگر اونجا ابو شاکر باید از کوفه حرکت میکرد تا مکه برسد تا این سوال در حقیقت محقق شود، امروز قدم در حقیقت به این طولانی هم نیست، منتها ما اون طهارت وجودی که اون محقق نشده یا رحمكم الله، اون طهارت وجودی که دوم علی طهاره یوسع علیک رزقو، که اگر طهارت برای انسان دوام طهارت بیاد، وسعت رزق که از جمله رزق چی هستش؟ علم دیگه، از وسعت رزق علم است که یوسع علیک رزقو، رزق که اصلش بلکه اونه است، رزق توسعه پیدا می کند که طهارت رابطه ایجاد کنه. لای مسو الا متحرون، که مس نمی کنن مگر متحرون. اگر ما رابطه رو بحث کنیم، جایی نیست در هیچ مرتبه عملی، در هیچ مرتبه نظری، در هیچ مشکل و اضطراری مگر اینکه امکان ارتباط باشد. منتها خب این از جان من که هیچ طهارتی نداره و فسادر میشه، قطعا این اثر تو جان شما نمیگذاره، اون رابطه های خودتون اثر میگذاره، از جان ما اثر نمیگذاره. ایشالله اون طهارت و وجودمون ایجاد شه، اون اطمینان و اون رابطه که همون جریان وقتی که ابوبصیر با امام باقر علیه السلام بود، اونجا وقتی دارن یکی که از مسجد میان بیرون، وقتی بحث امام مطرح میکنن، ابوبصیر امام باقر علیه السلام بهش میگه این مردمی که از مسجد دارن میان بیرون بپرس ابو جعفر کوش کجاست، حالا کنار ابوبصیر ایستاده، یکی که میان بیرون میگن ما ندیدیمش، نمیدونیم. بعد ابو هارون مکشوف که میاد بیاد بیرون، ابو هارون کوره، ابو هارون مکشوف میگه از اینم بپرس، و ابو هارون میگه ابو جعفر رو نگه، میگه نمیبینیش مگه اینجا، میگه خب چجوری حقیقت او رو دید، میگه نورش ساطعه، یه اون نور با چشم دیده نمیشه، او ساطعه. یعنی میشه انسان در محضر امام باشه بدنن اما غایب باشد، میشه در محضر امام نباشد بدنن اما حاضر باشد، رؤیت محقق باشد، این امکان پذیر. بعد می فرماید که فخبرت و فقال حاضهی نقلت من الحجازه، این حرف تو نیست، به این سادگی روانی گویایی مختصری مفیدی برهانی به عنوانی که دیگه من جایی برای حرف من، این حرف تو نیست. همونجوری که بالاخره مبدع حرف رو می شناختند، یعنی اونها معلوم عالم بودن، دقیق بودن، به این سادگی زیر بار هر حرفی نمی رفتن. ابو شاکر دیسان نیست، اما اینقدر به سرعت تسلیم میشه، نه چونی نه چرایی، نه در حقیقت انقلتی، هیچ، نه اینکه متعبد هیچی نمیگه، دنبال این نبوده زیر بارم بره، این آدم هایی نبودن که زیر بار رفتن برای اینها شکستنشون بوده، اونم با اون علمشون. ما طلبه یه سوال بکنن جواب بدیم، جواب رو نیمه کارم بدیم، طرف یه شبه بخواد بکنه، یه جوری توجیهش میکنیم که سرش رو شیری رو مالیم که نفهم ما، خلاصه نه که همین جور باشه، خودم رو عرض میکنم که نفهم من مثلا بلد نیستم، درست زیر بار لا ادری که دیروزم بیان شد که نصف علم است، که اگر عالم بگوید لا ادری من العالم نصف علم است، چون خیلی سخته برای عالم بگه نمیدانم، نفهمیدم، قبول کردم حرف تو رو و نمیدانستم. لذا اینجا اگر وقتی به اینجا میرسه میگه حاضر اینو غلط من الاجاز، یعنی تمام وجودش رو قبول کرد و تسلیم شد، منتها در این حال با زیر بار حرف هشام نره، بگه اگه من قبول کردم این حرف مال تو نبودا که در عرض منی، از یه جای بالاتری نشد گرفته بوده، اینم نقلت من الاجاز، این خودش اقرار هم هست به این که اینها میفهمیدن که اونها اهل بیان و صدق و حق هم. خب در باب عرش و کرسی که حالا ایشالا آغازش بکنیم، عدت من اصحاب نوان احمد ابن محمد البرقی رفع قال سأل الجاسلیق امیر المؤمنین علیه السلام، این کلام امیر مؤمنان است. فقال اخبرنی عن الله عز و جل. خب جاسدیق هم که میدونید که تو عناوین به صلاح علمای به صلاح کیز اهل کتاب جاسدیق یه عنوانه، یعنی مثل مثلا آیت الله و حجت الاسلام اینا که میگیم اسم شخصی نیست، لذا به همین نام مثل الان که میگن چی؟ الان میگن پاپ مثلا، دقت میکنید پاپ داریم و اسقف داریم و پایین ترش نمیدونم چی داریم و مراتب داره، مثلا پاپ در حقیقت اون عنوان رسمی جاسدیق اون بزرگه رأس در، یا مثل رأس الجالوت مثلا توی اونجا، اینها عنوانه اسم شخص نیست. لذا میفهم سعد جاسدیق و امیر المؤمنین علیه السلام فقال اخبرنی عن الله عز و جل یحمل العرش، عمل عرش یحملو، خدا حامل عرشه یا عرش حامل خداست؟ سؤال سختی. قال امیر المؤمنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیه ما و ما بینهما، خدا حامل است. خدا حامل است یعنی گذاشته رو دوشاش، یعنی او باریست بر دوش حضرت حق، یا حامل است یعنی حافظ است. حامل است یعنی حافظ است، حامل است یعنی او در حقیقت شأن است. دقت بکنید، نه هم به معنایی که ما میفهمیم که یه چیزی بر چیز دیگری، که اگر یه چیزی بر چیز دیگری باشد نه خدا بر چیزی است نه چیزی بر خداست. در اون هم همونی که ما میفهمیم نه خدا بر چیزی است نه چیزی بر خداست، اما اونی که محقق از این است که خدا حامل عرش است، چون خدا حافظ عرش است، خدا موجد عرش است، خدا در حقیقت ایجاد کرده عرش را به اضافه اشراقیه، که اضافه اشراقیه طرف ساز است، نه طرف باشد و این به او برسد، بلکه طرف ساز هم به معنایی که در مقابل باشد نیست، درسته؟ که اضافه اشراقی است، که خدا حامل عرش است و سماوات و الارض همه اینها رو خدا حاملشون هست و ذالک، یعنی حاملشونه یعنی هم موجبشونه هم حافظشونه، و ذالک قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا، خدا در حقیقت چی هستش؟ یمسک و نگهدار است، همون حافظ، ان الله یمسک السماوات. چون ببینید یه موقع هستش که ایجاد کننده است، این ایجاد کننده ممکنه یک کلامی قائل بشه به اینکه بگید چی؟ ایجاد ابتدایی دیگه، بعدا ابقا دیگه نمیخواد، مثل ساعت، درسته؟ مثل این فرشی که اینجا ساخته شده الان زیر پای ماست، دیگه ابقا نمیخواد از طرف سازندش، خودش باقیه دیگه، این که نگاه اولی. اما یمسکو امساک نگهداری دائمیست، یعنی خدای تعالی داره میگه حامل به معنای امساک، امیرالمومنین حامل به معنای امساک، یعنی لحظه به لحظه حافظ وجود او خدای تعالی است. ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا، که زائل بشون، ولی این زالت ها این امسک هم مامن معهد من بعده، اگر او حافظ نباشد هیچ کسی دیگری نگهدار اینها نمیتواند باشد. انهو کانا حلیما غفورا، حالی شد اگر شد، برای اینکه حلیم غفور در این امساک چه معنا پیدا میکنند باید این دلیت شدید. قال فاخبرنی عن قوله، اگر اینجوریست که شما میفرمایید، جاسدیق گفته این فرمایش خدا را چی معنا میکنید؟ و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، عرش رب را که اون سریر و تخت و حاکمیته در اون روز، یومئذ ثمانیه حامل اینها هشت نفره، هشت تا حامل دارد. خب خدا بر عرش است، الرحمن و علی العرش استوا، درسته؟ خدا بر عرش است، عرش هم که حاملش اون هشت تا هستن، پس حامل خدا میشه چی؟ اون هشت نفر دیگه. این دو تا رو کنار هم بذارید، الرحمن و علی العرش استوا و عرش هم حاملش اون هشت نفر هستن، پس الرحمن در حقیقت علی کواکب این هشت نفر میشه، بر دوش این هشت نفر میشه خدا، درسته؟ میگه اینو چی میگید پس؟ فکیف قال ذلك و قلت انه يحمل العرش و السماوات و الارض، چجور جمع میکنی بین این دوتا؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام ان العرش انشالله جلسه بعد، چون من امروز باید برم اینجوری بس نیمه کار میمونه، یه خورده اونجور که دلو میخواد در نمیاد، انشالله فردا صبح خدمت، فردا ظهر انشالله ساعت 11 همون طبق معمول خدمت دوستان انشالله هستی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من عذر میخوام، هیچ موقع قول نمیدادم تو ساعت درسی امروز رو، اینها بدونی که من بدونم فکر کرده بودن که ساعت ما آزاده، برای من یک تهران صحبت گذاشتن بعد نماز شیش. بعد من گفتم من یک نمیام، هر چی کردن گفتن جمعیت زیاد، اعلام گفتم نه، من تا درسم حد اکثر کاری که میتونم بکنم چون این دفعه اینجوری شده یک ربع درس زودتر تعطیل بکنم، اونم خیلی در حقیقت کار من نادر بوده که این کارو بکنم، ولی حالا من بابی که میفرمایید وقت خیلی ها ممکنه اونجا ضایع بشه، عرض میکنم درس برای من مقدمه بر هر چیزی است. سلامت باشید. ببخش
Thank you.